سه بمبو چهار چهار آی تمبو شست
آی شست و نو و هفتاد
بیست و چهار دوه نود و سه درس تفسیر سوره مبارکه نساء آیه 69-70.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین فحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آیات 69 و 70 سوره نساء. در آیات گذشته داستان طاعت بود که اگر کسی از پیامبر اطاعت کند، اطاعت از پیامبر چه خصوصیاتی داره. سلام. حالا باز ادامه همون است که در این آیه شریفه وعد می‌دهد بر طاعت الهی که اگر طاعت الهی رو انجام دادید خدا یه وعده می‌دهد و اون وعده الهی مرافقت عباد الله هست که کسی که این وعده الهی در حقش تحقق کند رفاقت خواهد کرد. با کیا؟ با اونایی که بهترین های هستی هستند، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، که حالا خواهیم گفت اینا چه کسانی هستند. در امالی شیخ طوسی یه روایتی نقل میکند به سند خودش تا امیر المؤمنین. امالی مجلس 29 حدیث 16 میفرمایند که امیر المؤمنین یک مردی از انصار آمد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله من دلتنگ تو میشم، چه بسا میرم تو خانه، میرم تو سر زمینم و دلتنگ تو میشم و دوباره بر میگردم میام نگاهت میکنم، همین که نگاهت میکنم از بس که به تو محبت دارم دلم آروم میگیره، دوباره بر میگردم میرم سر کار. اما تو دنیا حالا من میتونم به علت محبتی که به تو دارم کار و زندگیم و اینا رو ول کنم بیام نگات کنم ببینمت، اما در آخرت چی یا رسول الله؟ در آخرت ما کجا هستیم و توی سلام علیکم توی رسول الله کجایی؟ من طاقت دوری آخرت تو را ندارم. حالا اینجا میشه به خدمتون برسیم، اون را چی کار کنی؟ تو در اعلی علیینی، من دیگه حالا معلوم نیست جام کجا باشد. وقتی این را به پیغمبر خدا گفت، امیر علیه السلام میفرمایند این آیه نازل شد که و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اگر میخوای پیش پیغمبر باشی تو آخرتم طاعت خدا و رسول بکن، اونجا هم پیش پیغمبر خواهی بود. پس شأن نزول آیه به حسب این روایت اینه.
قطعات کلی باید
بکنی، البته
درجات بهش
دیان فرق باره. بله بله. البته در کتب تفسیر این روایت به عنوان شأن نزول ذکر نشده، اما در کتب روایت آمده و امیر می‌فرمایند این قضیه، این آیه در این مورد نازل شد که حالا عرض کردیم. خب آیه رو مرور کنیم. و من یطع الله، آیه 69 سوره نساء. واو استینافه، من اسم شرط جازم، مبتدا. خبرش چی بگیرید؟ خبرش را فعل شرط و جواب شرط، هر دو تا جمله را محلن مرفوع، خبر مبتدای من. یوت الله فعل مضارع آقای ظفر، پس کسره گرفته، کسره نمی گرفت فعل مضارع. من یوت الله، یوت مجزوم، یوتی او جزم گرفته است، فعل مضارع مجزومه چون فعل شرطه، فعل شرط مجزوم و فاعلش ضمیر مستتر. التقاء ساکنین کسره تو برا قرائت. من یوت الله، الله میشه چی؟ مفعول بهش. واو عاطفه و رسول میشه معطوف بر الله. و آن کس که اطاعت خدا و رسول میکند، رسول کیه؟ الف لامش الف لام عهد ذکریست، یعنی رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که اطاعت خدا و رسول میکند، فاولائک، این فا واقعیه در جواب شرط، یوت فعل شرط، آن کس که اطاعت خدا و رسول میکند، جوابش این جمله اسمیه بعد از فا محلن مجزوم جواب شرط. دو تا محل دارد، هم محلش مجزومه چون جواب شرط، هم محلش مرفوعه چون یکی از اجزاء خبر مبتداست. اولائکه، فاولائکه، اولائکه اسم اشاره به دور، خود این اسم اشاره اولائکه مبتدا اینجا قرار میگیره، جملمون اسمی هست. خب به کی دارد اشاره میکند؟ به اون مطیعین لله و للرسول. میگه اون مطیعین لله و للرسول، اونا مع الذین، اون مطیعین مع ظرف مکان، دلالت بر مصاحبت و مرافقت و اجتماع میکند، متعلق به خبر مبتدا. خبر مبتدامون چه بود؟ مبتدا اولائکه بود، مع متعلق به خبرش. خب معیت چیه؟ معیت تمام اهمیت در همین کلمه مع است، که معیت میگد دارد، در غایت اهمیت است این معیت. معیت با کی؟ با اینایی که داریم میگم. اونم کجا؟ منحصره به آخرت نیست، یعنی شما ولو شأن نزولشو فرمودن مال آخرته، لیکن اگر کسی اطاعت خدا و رسول بکند، معیتش با این افراد در همه عوالم است، نه فقط منحصره به عالم قیامت باشد یا آخرت باشد. لذا می فرماید که اولائکه، این افرادی که اطاعت کردند، مع الذین، با اون کسانی هستند که انعم الله علیه.
مبتدا خبر برش بگیرید،
اولائکه مبتدا، بله، اولائکه مبتدا، خبرش هم شما بگیرید دیگه. بله، یک خبر باید درش در تقدیر بگیرید، معمول اون خبر، اولائکه مثلا یکونون مع الذین انعم الله علیهم، با اون کسانی که خدا بر اونها من انعام نعمتش تمام کرده است. تو بعضی روایات داریم که سوره حمد را اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، این انعمت علیهم رو معنا کرده به اینا، این آیه را پشت اون آیه آورده که اون کسانی که خدا به اونها انعام کرده است نعمت داده است این افراده. همینه دیگه. خب اونم همین افراد میشن دیگه، اگر که اونم باشه اونم همین افرادن، فرق نمیکنه. اینجا هم همینه، انعم الله علیهم، خدا بر اینها نعمت کرد. معلوم میشد خدا اینایی را که ما برای خودمون نعمت حساب میکنیم که بله یکی مثلا بله یه زندگی کذا دارد، یه مال کذا دارد، یه اولاد کذا دارد، اینایی که اینا رو خدا نعمتش نمیگیره، یعنی نعمت اصلی نیست. نعمت اصلی و اساسی اون نعمتی است که خدا به این افراد اینا را خدا خودش نعمت شمارش می کند و می پذیرد به عنوان نعمت، و لذا میگه اونا کسانی هستند که خدا به اونها نعمت عطا کرده است. پس نعمت واقعی رو خدا اینا می دوند. چه؟ حالا عرض می کنم. انعم الله علیهم، خب من النبیین، من بیانیه، اینایی که خدا برشون نعمت گذاشته است کیا هستند؟ چهار طایفه رو ذکر میکنه. خیلی خوب، چهار طایفه ای رو که ذکر میکنه، طایفه اول نبیین، مجرور برای من. خب جار و مجرور آقای ظفر متعلق به یک حالی که محذوف باشه از الذین، اولائکه مع الذین انعم الله علیهم، درسته؟ خب جار و مجرور و متعلق به حال محذوفی برای الذین بگیرید، یعنی اون کسانی که حال کونهم من النبیین. خب نبیین کیان؟ اصحاب وحیند، اونایی هستند که وحی به اونا می شود و اخبار غیبیه در نزد اونهاست. شیخ می فرماید یستمتعو به رؤیت النبیین و زیارته، او کسانی که خدا بله اطاعت خدا و رسول کنن استمتاع پیدا میکنن به رؤیت پیامبران و زیارت پیامبران و حضور با پیامبران، بنابراین یه شبه دفع میشن. و اون شبه این است که این پیامبران در اعلی علیینن و کسی اونا رو نمیبیند. نه، اونایی که اطاعتشون رو بکنن موفق به زیارتشون هم می شوند. می فرماید و قال الحسن و سعید ابن جبیر و مسروق و قتاده و ربیع و سدی و عامر ان سبب نزول هذه الآیه ان بعض الناس توهم ذلک. این خب اینم اشاره دارد به همون روایتی که از امیر خوندیم، که بعضی از مردم توهم کردن که اینا نمیتونن پیغمبر را در آخرت ببینن. فحزن له، به این جهت اندوهگین شدن. و سأل النبی عن ذلک و انزل الله الآیه، خدا این آیه را بله نازل کرد. بنابراین و بله تو این موردم میفرمایم این طایفه اول، درست شد؟ پس طایفه اول شدن پیامبران، پیامبران اونایی هستند که وحی برشون نازل میشه. در روایات ما نبیین تطبیق شده است بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، یعنی خصوص پیامبر خاتم. لذا میفرماید که نبیین این همه انبیا، ولو لفظش عام است، اما عام است که از او تو روایات میگه چه شده است، خاص مراد است، ولذا پیامبر خاتم. بله چه اشکالی داره شما یا عام میبگی ولی مراد شما از این عام یه نفر است؟ میگن که مردم از فقها ها تقلید کنید، اما مرادتون فقیه اعلم است، چه اشکالی؟ و صدیقین طایفه دوم، میفرمان طایفه دوم صدیقین هستن. خب صدیقین عطف بر نبیینه، لذا اعرابش هم همون اعراب. صدیقین، بله، صدیقین را آقای طباطبایی می فرماید و اما صدیقون در المیزان فالذی یدل علیه لفظه هو انه مبالغتون من الصدق. صدیقون که دعای داره صیغه مبالغه صدق، و من الصدق، صدق چیست؟ ما هو فی القول، ما یه صدق قولی داریم آقای زفر، و ما هو فی الفعل، یه صدق فعلی هم داریم، یعنی راستگو و راست کردار. صدق فعل چیه؟ میگه ما تا حالا صدق قول رو میتونستی، صدق فعل چیست؟ صدق فعل مطابقت اون فعل است با قول، مطابقت قول، مطابقت فعل با قولش میشه صدق فعلی. گفت شیخ به زنی فاحشه گفتا مستی. بله دیگه برین تا آخرش. خب بنابراین بله میگه فعلش با قولش مطابقت داشته باشه. چرا؟ به جهت این که حاکی از اعتقاد است اگر کسی فعلش با گفتارش یکسان باشد، دلالت میکند که به گفتار خودش چه دارد؟ اعتقاد دارد. تعجب. فاذا صدق فی حکایته کان حاکیا لما فی الضمیر من غیر تخلف. وقتی در حکایتی که میکند از قول خودش صادق باشد، یعنی فعلش مطابقه با قولش باشد، معلوم میشد آنچه که در ضمیرش هست رو واقعا بهش اعتقاد داره. این پس صدق فعل. حالا صدق قول چیست؟ میفرماد صدق قول مطابقت است با اونی که در خارج. شما اخبار رو صدقش رو به چه میدانید؟ با مطابقتش با خارج. اگر با اونی که در خارج از مطابقت داشته باشد میشه صادق، اگه نمیشه کاذب. خب و میفرماین قول، قول خودش یکی از افعال انسانی است، درسته؟ حرف زدن یکی از افعال انسانه دیگه. بنابراین صدق قول در واقع بازگشتش به صدق فعل خواهد بود، و کسی که صادق در فعلش است خبر نمی دهد مگر از آنچه که علم به صدقش دارد، یقین دارد که صادق است و حق است. بنابراین در قولش هم صدق خبری هست هم صدق مخبری هست. یعنی چه صدق خبری؟ صدق خبری یعنی خبر مطابقه با واقع است. صدق مخبری یعنی خودش هم این رو قبول دارد. توجه می‌فرمایید؟ صدق مخبری یعنی خودش هم این خبری رو که داده است پذیرفته است و بهش اعتقاد دارد و مطابقش هم عمل میکند. خب ببینید، ممکنه ما بگم که قیامت هست، این درست، صدق، حرف درست، اما خود من گوینده صدق مخبری به این خبر نداشته باشه، یعنی من خودم قیامت را باور نداشته باشم. چرا باور نداشته باشم؟ به جدی که اعمالم حکایت میکنه، و اگر قیامت را قبول داشتم که مال مردم نمیخوردم، که مردم آزاری نمیکردم. پس ولو من بگم مردم قیامت هست، صدق خبری دارد اما صدق مخبری ندارد. مخبر این خبر را در اعمال و رفتارش تأیید نمیکنه. فصدیق کیه؟ صیغه مبالغه صدق. صدیق کسی است که هرگز دروغ نمیگوید و انجام نمیدهد مگر آنچه را که حق میبیند. یعنی همونی که درستست رو میگه، اونی که حقیقت داره اون میگه، خودش هم مطابقه او چه میکند؟ عمل میکند. لا يفعل الا ما يراه حقا من غير اتباع لهوى النفس. اونی که حق است عمل میکند، مطابقت با هوای نفس هم ندارد. و لا يقول الا ما يرى انه حق، و نمیگد مگر اون چیزی که حق است. و لا يرى شيئا الا ما هو حق، و نمی بیند مگر حقایق هستی را. فهو یشاهد حقایق الاشیا. صدیق کسی است که واقعیت و حقیقت تمام اشیا را می بیند، برای ما گزارش می کند، بر طبقش هم عمل می کند. و یقول الحق و یفعل الحق. این صدیقه، درست شد؟ خب اگر این صدیق باشد که خدمت شما عرض کردیم، بنابراین کیا ما میتوانیم صدیق قرار بدهیم؟ بنابراین اونی را که ما میتوانیم صدیق قرار بدهیم به حسب آنچه که در روایات تطبیق شده است بر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که فرمودند در روایات هو الصدیق الاکبر و الفاروق الاعظم. اگر این، حالا عرض میکنیم، پس بنابراین این میشد که معنای صدیق. اینجور نیست که هر کی دو کلمه حرفی راست زد بهش بگن صدیق. حالا ببینیم میشد تطبیق بر دیگران کرد. مرحوم آقای مغنیه میفرماید الیق به واقع این است که ما کلمه صدیقین را تفسیر کنیم بالعیمت المعصومی الکاملین فی انفسهم المکملین لغیرهم. توجه فرمودید؟ خب. چرا؟ به جهت این که خداوند سبحان اونا رو در مرتبه دوم بعد از نبیین قرار داده است بدون فصل، و این مرتبه دوم، و گفتیم هم که نبیین مراد ولو عام جمعه، این مراد پیامبر خاتمه، و این مرتبه هم که جانشینی پیامبر خاتم است بلافاصله مرتبه دومه، اینم درش خطا راه ندارد. چرا؟ به جهت این که کسی که مرتکب خطا می شود، این نمیتواند که دیگران رو به کمال برسوند، کمال حقیقی، بلکه خطاکار خودش احتیاج دارد به یک کاملی که اون را متوجه خطای خودش میکند و اون کامل معصوم خواهد بود. بنابراین به عبارت دیگر صادق دو نوع است. قسم اول از صادق کسی است که اعتماد بر کذب و دروغ نمی کند اما خطا و اشتباه دارد. دروغ نمیگه. خیلی مردمان سعی میکنن دروغ نگن یا نمیگن عملا، اما جایز الخطا، اشتباه میکنن، خطا میکنن. خب مثل کسی که خبر به چیزی میدهد و ایمانم دارد به صدق آنچه که خبر داده است، اما بعد متوجه میشد که اخبارش اشتباه بود. یکی تو خیابون تصادف کرد، این فکر کرد مرد، میگه تصادف کرد و مرد، بعد تبینه که اصلا اشتباه دیده، این اونی که دیده تفکر کرده فلانیه نبوده، اصلا یه شخص دیگری بود. خیلی خوب، بنابراین او راست گوست اما خطا ممکنه بکنه. خیلی خوب، این صادقه در قصدشه اما خبرش کاذب، اینو بهش صدیق نمیگن. صدیق قسم دوم صادق کسی است که تعمد بر کذب ندارد، خطام درش راه ندارد، به حیثی که هیچ وقت قولش که گفته است مطابق، همواره مطابق با واقع است، خلاف واقع در نمیاد. این را میفرمان این صدیق، و این فقط میشه معصوم. وقتی شد فقط معصوم، بنابراین صدیقین در این آیه شریفه میشن فقط معصومین. معصومین نبی که داخل پیامبر، که داخل نبیینشه، بنابراین باقی میمونن ائمه معصومین. وقتی باقی موندن ائمه معصومین، وقت معلوم میشد از صدیق الاکبر به امیرالمومنین گفته میشود صدیق اکبر، به خاطری که ولو کلهم نور واحد، اما بالاخره مقام امیرالمومنین برتری دارد بر بقیه ائمه بدون هیچ گونه ریب و تردیدی. بنابراین بله، میفرماید صدیقین اینجا کیان؟ همونایی که تو آیه 59 دستور داد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. صدیقین اینجا، اولی الامر اونجا. اولی الامر اونجا رو هم گفتیم ائمه معصومین. صدیقین اینجا منطبق می شود بر ائمه معصومین علیهم السلام. بله، به غیر ائمه معصومین یه معصومه دیگری هم داریم که داخل می شود، که فرمودن ان فاطمه صدیقتون شهیدتون، تو کافیه شریفه با سند معتبر از موسی بن جعفر. بنابراین صدیقین میشن 12 امام معصوم به اضافه فاطمه زهرا. از اینجا معلوم میشد فرمایش صاحب المنار شیخ محمد عبدو که صدیقین رو معنی میکنه، صدیقین عبارتن از کسانی که زکت فطرتهم، فطرت پاکی دارن، و چون فطرت پاکی دارن به فطرت پاک خودشون بین حق و باطل تمیز قائل میشن، بین خیر و شر تمیز قائل میشن. خیر و شر که بر اونها عرضه بشود، خودشون میتوانن خیر و شر را از هم جدا کنن به خاطر فطرت پاکشون. اینا را جناب شیخ محمد عبدو در المنار اینا را معنای صدیق گرفته. معلوم شد این فرمایش صحیح نیست، این که فطرت پاکی دارن و به فطرت پاکشون خیر و شر رو تفکیک میکنن، حق و باطل رو تفکیک میکنن، این شبیه حرفای صوفیه هست. صوفیه بله کلمات اینجوری دارن که انسان وقتی که ریاضت بکشد، با نفس خودش جهاد کند، خدا واقع و حق و حقیقت را بدون تعلم در اختیار او میگذارد. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. کاری به درس خوندن و اینا نداره، خدا باید بدهد این نوره. نور را هم خدا به کسی میدهد که جاهد نفسه، جهاد نفس داشته باشد و ریاضت بکشد. البته بعضی وقتا هم شیخ طریقت نور علم رو وارد میکند به اون کسانی که میخواد، که اون طریق خاصی دارد که از آقای ظفر باید بعدن بپرسیم بدون میکن. خب این دو قسم، نبیین شهدا، نبیین و صدیقین تا اینجا معلوم شد. و شهدا، شهدا باز طایفه سومه. مراد از شهدا کیست؟ ما باشیم و ظاهر آیه شریفه شهدا جمع شهید، شهید مقتول فی سبیل الله، این ما باشیم و ظاهر آیه. چرا مقتول فی سبیل الله رو میگن شهید؟ شیخ میفرماد در تسمیه شهید به شهید دو قوله، یکی به جهت اینکه او قیام کرده است به شهادت به حق، اینقدر در شهادت به حقش پایمردی کرده است که او رو کشته هم. درست شد؟ بنابراین این چون قام به شهادت الحق بهش میگن شهید، شهید فعیل. درسته؟ این یه معنا. معنای دوم، چون شهدای در دنیا از شهدای در آخرت هم هستن، در آخرت یه عده شاهدن دیگه، زمین و زمان و مکان و بفرمایید اعضا و جوارح و فرشتگان و پیامبران و اینا همه شهدای روز قیامتن که ما شاهدان در روز قیامت. از جمله شهدای در روز قیامت همین شهدای در دنیا که اینام در روز قیامت شهادت میدن. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین چون به رتبه شهادت رسیده ان، در اون دنیا میتوانند که شهادت بدن، به نفع افراد یا بر علیه افراد شهادت بدن. این فرمایش شیخ. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان کلمه شهدا را اینجا فقط گرفتن به شهدای اعمال، به این که نه مراد اینجا نه شهید به معنا قتیل فی سبیل الله، نه شهید به معنا شهدا اعمال است. درست شد؟ خب و لذا مرحوم آقای مطهری هم رحمت الله علیه از همین استاد بزرگوارشون تبعیت میکنند، میفرمان در قرآن لفظ شهدا استعمال نشده است به عنوان مقتول فی سبیل الله، چون هر جا شهدا داشته باشید شما آقای طباطبایی حملش میکند به شهدای اعمال، میگه اینا کسانی هستند که به اعمال در دنیا و آخرت شهادت میدهن، که عمده در آخرت شهادتشون
دارن. دو بس خود بکش شهادا هم برای این معنا بودیست، هم برای شهادا که قاتل نفسه.
این فرمایش آقای طباطباییست که میگه شهدای اعمال هستند.
در دو هم دو طبایی بشید
آقای طباطبایی قبول ندارد. ببینید میفرماید قتلوا فی سبیل الله شهید نیست، به عنوان شهید میفرماید هم شهدا، این عبارت المیزان، هم شهدا الحقائق والاعمال، و شهدا و هم شهدا الاعمال، یعنی اینا شاهد اعمالن، کاری به قتیل فی سبیل الله ندارد. ظاهرا با فرمایش آقای طباطبایی هاکذا مرحوم آقای مطهری که تبعیت از این استاد خودشون میکنن نمیشد موافقت کرد. شیخ هم گفته ظهور شهدا یعنی اونایی که شهیدن یعنی قتیل فی سبیل الله. اشکالی ندارد ما بگم شهدا شامل حال بفرمایید که شهدای اعمالم میشه، اونم مانعی نداره، میشه اینم گفت. چرا؟ چون خود شهدایی که در راه خدا کشته شدن اینا فردای قیامت یکی از شاهدان اعمالن. بنابراین معنا انحصار به شاهد اعمالی که آقای طباطبایی میفرمان نداره. شاهدش هم فرمایش شیخه که شیخ میفرماید و شهدا جمع و شهیدن و هو المقتول فی سبیل الله. حملی که میکند بر شهید مقتول فی سبیل الله دارد حمل میکند و میگه این ظاهره. خب وقتی که شیخ دارد به این کیفیت حمل میکند تو تبیان، چرا ما از ظاهر لفظ رفعیت کنیم بگم شاهد اعمال است؟ نه، همین شهید به معنا قتیل فی سبیل الله. بله مقتولین فی سبیل الله بعضیشون میرسند به رتبه این که شاهد اعمال باشند در روز قیامت. پس اینم شهدا
شاهد اعمال باشند، یعنی ارتقا درجه پیدا بکنند.
بله دیگه، خب خیلی مهمه. وقتی یکی بخواد شاهد، انبیا شهادت به اعمال میدن، اوصیا شهادت، یه شهیدم ببرن اونجا شهادت بدن، خیلی درجهش رتبش بالا رفته که بردنش به عنوان شاهد اعمال. توجه میفهمید؟ ولذا اینجور نیست که همه شهدا رتبه شهادت بر اعمال داشته باشن. بعضی از شهدا که رتبه بلندی دارن اونا میرن در ردیف انبیا و بفرمایید اوصیا و میتوانند بر کرسی شهادت بر اعمالم بنشینند. خب اگر ما این شهدا را به معنا قتیل فی سبیل الله بگیریم، بگم کسانی که در راه خدا کشته شدند، در روایات باز این شهدا در بعض روایات تفسیر شده، بله تطبیق شده است، میگه علل حسن و الحسین، صدیقین رو تطبیق کردن بر امیرالمومنین، شهدا رو تطبیق میکند بر حسن و الحسین. در بعض علیهم السلام، در بعض روایات دیگه شهدا رو تطبیق میکند بر ائمه معصومین، که شهدا ائمه معصومین علیهم السلام هستند. حالا این تطبیق هم مانعی ندارد. چرا؟ چون در رأس شهدا ابا عبدالله الحسین است، سید الشهدا است. هاکذا بقیه ائمه امام همینجور، چون غالب بله دوتاشون که قتیلند و بقیهشون هم که مسمومند بنابراین تا امروز. پس اینام قطعا قتیل فی سبیل الله هن، مسموم در راه خدا هستند، رتبه شهید دارن. اعلا فرد اتم و اکمل مصداق اعظمش باز میشن ائمه معصومین علیهم السلام. خب شهدا و صالحین، طایفه چهارم صالحینن. صالحین جمع و جمع صالح. صالح کیه؟ کسی است که حالش به صلاح رسیده است. چگونه؟ به جهت استقامتی که بر طریقه حق داشته. چون بر جاده مستقیم شریعت استقامت داشته است، به صلاح رسیده است. شیخ می‌فرماید از صالح من استقامت نفسه به حسن عمله، نفسش مستقیم شده، درست شده، صالح شده، به جهت اینکه عملش عمل چیست؟ عملش عمل نیکوست. صالحین کیا هستند؟ برای شما بگم. فرمودن صالحین کسانی هستند که صلاح نفس پیدا کردن به جهت استقامت بر طریقه حق و اتباع و پیروی از شریعت و دوام بر طاعت الهی که همواره بر طاعت خدا بودن. بنابراین اینا شدن حجج الهی بر خلقش. چرا خدا به اینا احتجاج میکند بر اون کسانی که از صراط مستقیم انحراف پیدا کردن؟ خدا میگه اینا نبودن 60 سال 70 سال بر صراط مستقیم مشی کردن و نفوس خودشون رو با اعمال صالحه تزکیه کردن و بنابراین اهلیت پیدا کردن برای فیض الهی و آماده شدن برای نعمت و کرامت الهیه. اینم نمیدونم دیگه، حالا تو حاشیهش بنویسیم. میفرماد صالحین، خب بله صالح، بله گفتیم کسی که به صلاح برسد به خاطر استقامت بر جاده شریعت. ببینید یه مثال بخم بزنیم صلاح برای شما معلوم بشه. شما دیدین این ورزشکارا که ورزش حرفه‌ای میکنن، یه وقت در اثر استمرار بر تمریناتشون خودشون میگن ما بدنمون الان رو چیه؟ رو فرمه، یعنی در آمادگی کامل. اگر اون استمرار بر تمریناتش رو رها کند فوری بدنش چه میشه؟ از اون آمادگی کامل خارج میشه. علاوه بر اون ورزشکار حرفه‌ای سر مسابقات و ایناش که میرسه باید بدن خودش رو بیارد رو فرم و در نهایت آمادگی خودش باشه. چه جوری میرسد به اون نهایت آمادگی؟ با اون تمرینات ممتد. با اون تمرینات ممتد که میکند میرسه به اون نهایت آمادگی. صلاح هم همین. اون این صلاح صلاحیت جسمی و بدنیه، او صلاحیت روحی و معنوی است. او صلاحیت روحی و معنوی حاصل میشود به استمرار بر جاده شریعت. که کسی 60 سال 70 سال از جاده شریعت منحرف نشه، اعمالش، رفتارش، کردارش همه رو مطابق با شریعت انجام بده. وقتی استمرار بخشید بر جاده شریعت میرسد به صلاح، میشد جزو صالحین. خب و حسن اولئک رفیقا، میفرماید خب اینا خوب رفیقایی هست. اگه کسی بنا باشد با اینا باشد، خب کی بهتر از اینا که اینا رفیق باشن؟ از حیث ببینید انسان
با این هم شد یه از این هم میشه دیگه.
نه حسونه اولایی که رفیق اینا تازه میشه، همراه اینا میشه. ببینید بالاخره انسان راه هایی رو باید طی کنه. گوش کن، صالحین مثلا در بعضی روایات صالحین رو تطبیق کرده بر امام زمان، صالحین رو تطبیق بر امام زمان کرد. حالا شما بگون فرد چیه؟ اکملش هست، مصداق اعظمش هست. بله خب حالا این تطبیق هم داره که تطبیق میکند بر امام زمان. خب مصداق اتم و اکمل صالحین هست، مصداق اعظمش امام زمان. غرض این که آقا ببینید انسان در زندگیش در همه عوالمی که دارد طی میکند، چه دنیا باشد چه برزخ چه قیامت، در تمام این عوالم طی طریق باید بکند. وقتی که بناس طی طریق بکند شما میگون الرفیق ثم طریق. اول باید رفاقتش رو درست بکند، ببیند با کی باید رفاقت کن. بعد این که رفیقش معلوم شد طریق رو اختیار کند و طریق رو برد. الرفیق ثم الطریق. آیه میفرماد اگر میخوای رفیق پیدا کنی بفرم اینا رفیق، اینا صلاحیت رفاقت دارند که تو با اینا مرافقت کنی، معیت کنی. ببینید معل اون آیه قبل آیه هم داشتی چی؟ آها اولائک مع الذین انعم الله، مع معیت همجواری با ایناست. دو تا رفیق رفاقت، همنشینی، مصاحبت، معیت میاره. این معیت با یه همچه افرادی در تمام عوالم، یعنی تو دنیاش رفیقش اینا باشن، در برزخش هم لا محاله رفیقش همینان، در قیامتش هم رفیقش همینان. المرء مع من احب، هر کی رفیق اختیار کردی، هر کی دوست داشتی با همونا محشور خواهی شد. من احب به حجرا اشرح الله معه، تمام شد. ترجمه اینا رو اگر رفیق انتخاب کردی میفرماد و حسن اولائک رفیق.
اینجا علماء مسلمان اسلام فرمود شیعیان ما با این افراد هستند و تفریق هم میکنه دون را میان تحت جمله، یعنی شیعه میرسه به این شیعه یعنی کی با؟
شیعه یعنی کی؟ شیعه یعنی من شایع علی علیه السلام.
یه تمام معنی چی میتونه مثل علی رو؟
و لذا به هر کی نمیشه اطلاق شیعه کرد.
محبه
اطلاق شیعه به هر کی اقلا باید سعی کنه یه جاپاهایی ببینین امیرالمومنین نوک قله باشد، ما تو راه باشه، ما ها تو راه به قله این باشه، پایین قله اما تو اون مسیر، اما علی نوک قله نیست، ما از های زود داریم میریم. پس ما و شیعه اونایی هستن که امام صادق میفرماد والله لا یدخل منکم لا یدخل اسنان منکم فی النار. دو تا شیعه تو جهنم نمیرن، دو تا شیعه، دو تا شیعه نمیرن یعنی چی؟ یعنی هیچ اگر کسی شیعه باشه جهنم نمیرن. او رتبه تشیع، تشیع کیا بودن؟ تشیع سلمان است، تشیع ابوذر است، تشیع مقداد، تشیع بفرمایید مالک اشتر نخعی است، تشیع شهدای کربلا. ما خیلی فاصله داریم، بله همون بگون ما محب اهل بیتیم و محبتمون هم البته خاصیت داره. و صلی الله علی محمد.
خاصیت نجات هم داره،
خاصیت نجات هم داره. من احب من احب حجرا حشره الله مع خودتون خوندی؟
بله
بله. خب یادم
خاطره
همونش هم
چه چه دوست داره عملشم دوست داره که عملشم اقتدا کنه.
آقای زفر
چه دوست داره که در عملشم اقتدا کنه.
گفت پا شیخ بالا منبر بود و داشت